الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعين الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك أتوى وتمته فيها تبيلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اجماعا برای تعجیل در فرج آقا و مولا بقیه الله فی الارضین صلوات نایب بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب بنا به روایتی امشب مصادف با شب رحلت یا شهادت امام سجاد علیه السلام، در مورد رحلت یا شهادت امام سجاد چند جور روایت شده که یکیش مصادف با چنین شبی میشه. در مورد این که عرض کردیم رحلت یا شهادت، بین علما اختلافه که آیا تمامی امامان اهل بیت شهید شدند یا اینکه نه، برخی به مرگ طبیعی از دنیا رفتند. جناب شیخ صدوق قائلن که تمام اهل بیت به شهادت رسیدند با تکیه بر روایاتی که می‌فرماد و ما منا الا مسموم او مقتول، از ما امامان کسی نیست مگر اینکه یا مسموم می‌شود یا با شمشیر کشته می‌شود. لذا میگن که به این دلیل تمام امامان به شهادت رسیدند. اما جناب شیخ مفید به چنین چیزی قائل نیستند، یعنی قائل نیستند که همه امامان شهید شده باشند. شهادت بعضی از ائمه رو حتمی میدونن، مثل شهادت امیرالمومنین امام حسن، امام حسین و شهادت آقا موسی بن جعفر. حتی شهادت امام رضا رو هم مشکوک میدونن شیخ مفید و بقیه ائمه رو. میگه ما چیزی در دست نداریم که مثلا سند محکمی که اینها به شهادت رسیده باشن. حتما نظر شیخ مفید رو عرض میکنم. البته آیت الله مرعشی رضوان الله تعالی علیه در یه سخنرانی می‌فرمودند که در مورد علم جعفر، حالا داخل پرانتز مطلب، علم جعفر علمیه که از علوم خفیه است که سوال میکنن بعد به طریقی پیش میرن و اون سوال تبدیل به جواب میشه، یعنی حروف رو دور میدن. اون راههایی که حالا جعفر، حالا خودش هم راههای مختلف داره، به جواب میرسن. ایشون میگه پدرم سوال کرد، حالا صورت سوال ظاهرن به این صورت بوده که ما حال الرضا من المأمون، یعنی سرگذشت امام رضا با مأمون به کجا انجامید. میگه جواب آمد که قتله بالسم. جواب از طریق علم جعفر این سوالو که پرسید، جواب آمد که یعنی به وسیله سم او رو به شهادت رسوند. که این حالا از طریق علم جعفر ایشون پرسیدن. حالا اختلاف هست که آیا همه مثلا امام سجاد آیا به شهادت رسیدن حتما یا به مرگ طبیعی از دنیا رفتن، که شیخ مفید میگه حالا خیلی هم مهم نیست این مسئله، چون بعضی مسائل فرعیه که اصلا اصلش چیز دیگه است. ما امام رو باید اطاعت کنیم و که حالا به شهید شدن یا شهید نشدن حالا خیلی چیز مهمی نیست. عرض کردم چند تا امام رو میگه اینا از تاریخی حتمیه، بقیه ائمه رو میگه سند محکمی در دست نداریم که حتما شهید شده باشن. خب امام سجاد علیه السلام اختلافی که آیا فرزند اول امام حسین بود یا فرزند دوم، اونی که الان مشهوره میگیم علی اکبر و علی اوسط و علی اصغر، اینها درست کردنیه. درست کردنی منظورم اینه که اکبر و اوسط و اصغرشو بعدن درست کردن برای اینکه تشخیص بدن، و الا آقا امام حسین دو تا از پسرانش به نام علی بودن، علی اکبر و علی اصغر و اینان، علی جفتشون علی بودن، هم به این میگفت علی هم به اون میگفت علی، که عبیدالله ابن زیاد وقتی که اسرای آل الله رو به کوفه بردن اسم امام سجاد رو که پرسید گفت علی، گفت مگر علی ابن الحسین رو خدا در کربلا نکشت؟ فرمود برادری داشتم به نام علی که مردم او رو در کربلا کشتن. گفت خدا او رو کشت. امام سجاد آیتی خوند که الله یتوفی الانفس حین موتها، خدا در موقع جان گرفتن جانها رو میگیره، ولی کشتن حالا که عصبانی شد و کاری ندارم. بعد از روی تعجب گفت علی، علی یعنی دو تا پسر اسمشون علی، مگه میشه؟ که امام سجاد فرمود چه اشکالی داره، آیه نازل شده که اسم با هم فرق داشته باشه، مثلا دو تا پسر عمو میگه اسمشون علی نیست، مثال میگم، حالا چه اشکالی داره دو تا بچه جفتشون علی باشن؟ و اینکه حضرت علی اصغر آیا اسمشون علی بود؟ روایتی من ندیدم که اسمشون علی باشه. اونی که در بعضی از تواریخ آمده عبدالله بوده اسمش. در زیارت ناحیه هم داره که رضیع الصغیر، شیرخوار کوچک. اما باز بنا به روایتی که امام سجاد می‌فرماد که پدرم امام حسین اونقدر پدرش رو دوست داشت که هزار تا پسرم خدا بهش میداد، دلش میخواست اسم همه رو بذاره علی. اما امام سجاد و حضرت علی اکبر که ما میگیم علی اکبر، جفتشون اسمشون علی بود، علی اکبر و اصغر نداره. اما اینکه کدوم بزرگتر بودن، اکبر یعنی بزرگتر، اینو الان ما میگیم ولی در خود تاریخ خیلی مشخص نیست. مثلا شیخ صدوق در کتاب اعمالی که روایت کرده میگه علی اصغر به میدان رفت، منظورش همون علی اکبری که ما میگیم. بعد رجز خواند و رجز حضرت علی اکبر رو نقل کرده که ایشون میگه حضرت علی اکبر مثلا کوچکتر بوده، یعنی امام سجاد بزرگتر بوده. و اوسط و اینا که از بعدن اضافه شد، علی اکبر و علی اصغر و علی اوسط و اینا، اون دوتا فرزند پسر اول نامشون علی است دیگه. این اکبر و اصغرشو گفتم بعدن برای این تشخیص داده بشه اضافه کردن. و بعضی هم حضرت امام سجاد رو بزرگتر میدونن، بزرگتر از حضرت علی اکبر میدونن، همچنان که مثلا عرض کردیم شیخ صدوق اینجوری میفرماد. حالا امام سجاد علیه السلام در کربلا حضور داشتن. نکته ای که هست اینه که امام باقر علیه السلام هم در کربلا حضور داشتن که ظاهراً دو سه ساله بودن، سه سالشون بود، که حتی نقلی هست در تاریخ که وقتی اسرا پیش یزید فرستاده شدن، اسرای آل الله، یزید به اطرافیانش گفتش که با اینها چه کنیم، اینها یک حرف زشتی به کار بردن، به این معناش این بود که همه رو بکش. امام باقر علیه السلام که سه ساله بود گفت من میتونم یه چیزی بگم. خب بچه کوچیکو کسی چیز نداره، حرف نمیزنه، مثل آدم بزرگ نیست که عصبانی بشن از دستش. گفتن چی میخوای بگی؟ گفت موسی علیه السلام وقتی پیش فرعون رفت، فرعون به اطرافیانش گفت با اینا با موسی و هارون چه کنم؟ اونا گفتن که اینها رو نگه دار، نگفتن بکش، اما اطرافیان تو به تو گفتن که ما رو بکش و این علتی داره. گفتن علتش چیه؟ گفت اونا درست کافر بودن ولی حلال زاده بودن، اما این اطرافیان تو حرام زادن، چون اولاد انبیا و انبیا رو جز حرام زادگان نمی کشن. یه بچه 3 ساله نمیشه دعواش کرد، نمیشه بزنیشو، نمیشه هیچ کاری نمیشه کرد. یه حرفی هم زد که یعنی تو بخوای دست به قتل ما دراز کنی حرامزاده ای. یعنی به یزیدم چیزی گفت که اگه بخوای دست به قتل ما دراز کنی حرامزاده ای. حرامزاده بودی که اصلا امام حسینو به شهادت رسوندی. نکته از اون نکته های معرفتی اینی که در کربلا امام حسین علیه السلام هست، امام سجاد علیه السلام هست، امام باقر علیه السلام هست. حالا حضرت زینب علیه السلام هست، حضرت ام کلثوم علیه السلام یعنی فرزندان فاطمه زهرا حضور دارن. علت این که 3 تا امام تو کربلاست و اون مقدراتی که مقام عصمت دارن، مثل حضرت زینب، حضرت ام کلثوم و حالا نفوس دیگه‌ای که نفوس کامله‌ای که اونجا حضور دارن، علت حضور این همه حجت در کربلا چیه؟ امام سجاد میتونست حضور نداشته باشه تو کربلا، حالا به دلایلی، چون مریض شدن و به جنگ نرفتن، عذر داشتن، مریضیشون هم به قدری بود که نمیتونست از جا بلند بشه، نمیتونست رو پا بایسته که جهاد ازش برداشته شده بود. یعنی مریضی نبود که مثلا یه تب کرده باشه، مریضی بود که نمیتونست سر پا بایسته اصلا. حتی در بعضی از تواریخ داره که بلند شد از جا، با نیزه تکیه کرد ولی میافتاد، یعنی نمیتونه سر پا بایسته. یکی از علل حضور این همه حجت خدا در کربلا به خاطر عظمت مصیبتی بود که در کربلا حادث میشد، که باید حجج الهیه در اونجا می بودن که به واسطه اونها دفع بلا بشه از زمین، به واسطه اونها از زمین دفع بلا بشه. چون 30,000 نفر اجتماع کردن در قتل حجت خدا، گناه فردی با گناه اجتماعی فرق میکنه. اگر کسی تنهایی یه گناهی کنه، این خیلی فرق میکنه که با اینکه یه جامعه مبتلا به گناه بشه. مثلا در روایت میفرماد اذا فش الزنا لکسرت الزلازل، وقتی زنا فاش میشه، افشا میشه، زلزله ها زیاد میشه. وقتی فاش میشه یعنی مخفیه، اونجوری نیست. وقتی فاش میشه یعنی تو جامعه همه گیر میشه. یعنی گناه وقتی اجتماعی میشه تأثیرش متفاوته. حالا یک موقع هست یه نفر امام رو به شهادت میرسونه، درسته این مصیبت خیلی بزرگه، مثل شهادت امیرالمؤمنین که 2-3 نفر خوارج دست به یکی کردن امیرالمؤمنین رو به شهادت برسونن. اما یه موقع 30,000 نفر اجتماع میکنن در کشتن امام، این داستانش فرق میکنه. یکی از اسراری که امام حسین علیه السلام با لشکر ابن زیاد، با لشکر عمر سعد گفت از خون من دست بردارید، اول که گفتن نه نمیشه، گفت بعد چند تا شرط میذارم، تک به تک به جنگیم. خب برای چه فرق میکرد برای امام چه تک به تک به جنگه یا گروهی به جنگن؟ میگه فرق میکنه، بالاخره یه نفر در مقابل 30,000 نفر از پادر میاد، چون قدرت امامتشو که بنا نیست استفاده کنه. اگه میخواست استفاده کنه که اصلا اینا اتفاقات نمیافتاد، پس اون وقت چجوری مردم امتحان بشن؟ باید امتحان پس بدن. بنا نیست از قدرتش استفاده کنه، که یک نفرم در مقابل 30,000 نفر دووم نداره. پس این چی بود که امام میگفت تن به تن به جنگیم؟ علتش این بود که اگر تن به تن به جنگیم یک نفر میشه قاتل من، اون یه نفر اومد جنگید. اما وقتی همه هجوم آوردن، همه در این قتل شریکن، یعنی اونجا هم امام از رأفت خودشه که میگه تن به تن به جنگیم. که گناه گردن همه نخوابه و این مصیبت بزرگتر از این نشه. که ابتدا قبول کردن، گفتن باشه. چند نفر که تن به تن آمدن افتادن، شمر گفت اینجوری حریف این نمیشی، بگو همه حمله کنن. سی هزار نفر اجتماع کردن در کشتن حجت خدا. این موجب نزول بلا میشه. به همین دلیل حجج الهیه دو تا امام، غیر از امام حسین، دو تا امام در کربلا حضور دارن، امام سجاد و امام باقر. حالا غیر از اون خاتونها که حضرت زینب و ام کلثوم و بنات حضرت ابا عبدالله، زنان هاشمیه که بعضی هاشون صاحب کمالاتی بودن، اهل بیت بودن، به خاطر اینکه جلو این نزول عذاب گرفته بشه، به برکت وجود اینها و اعلام رضایتی که کردند، اعلام رضایتی که کردند جلو بلا گرفته شد. ولی خود طبری میگه لحظه شهادت یه مرتبه همه چی به هم ریخت، بادهای مخالف وزید، هوا تیره و تار شد، جوری که لشکریان عمر سعد گفتن ما یقین کردیم که داره عذاب نازل میشه بر ما، چون هوا مثل شب تاریک شد. که بعد از ساعتی فروکش کرد، بعد از ساعتی فروکش کرد که حضور این حجج الهیه و اعلام رضایتی که کردند، اصلا حضورشون برای این بود. عرض کردم امام سجاد میتونست تو جریان نباشه، امام باقر علیه السلام میتونست حضور نداشته باشه، اما حضور داشتن به جهت دفع بلا به خاطر عظمت مصیبت. امام حجت خداست، هر کی در مقابلش بایسته کفره، هر کی در مقابل امام بایسته کفره. جدیدن یه حرفی رو مطرح کردن که نمیدونم کدوم بچه شیعه‌ای میتونه این حرف رو بپذیره، که اگر اسلام یه طرف باشه، امام زمان یه طرف باشه، باید چه کرد؟ میگن باید اسلام رو نگه داشت، امام زمان رو فدای اسلام کرد. یعنی کمال حماقت. مگر اسلام غیر از امامه؟ اصلا اسلام یعنی امام، هر کی مقابل امام بایسته کفره، او دیگه اسلام نیست که، چون اسلام یک امر ذهنیه به خودی خود. ما در خارج مگه چیزی به اسم اسلام داریم؟ ها؟ ما در خارج چیزی داریم به نام اسلام؟ نه. اسلام متجلی در انسانه، یعنی یک انسانه که این مسلمانه، اسلام معتقد به اسلامه. چه کسی اون اسلام حقیقی درش متجلیه؟ امام. بار اسلام رو امام میکشه، امام اسلامه. الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. حق اونی که شما راضی هستید، و باطل اونی که شما ازش ناراضی هستید. اسلام جلو امام بایسته، او اسلام نیست، او کفره. اسلام یعنی امام، اسلام متجلی در امامه. این منطق یزیده. یزید میگفت حکومت ما باشه اگرچه حجت خدا حسین ابن علی کشته بشه. اونم میگفت من مسلمانم. شما چرا میگید یزید مسلمان نیست؟ چون میگی جلو حجت خدا وایستاده. شما خلفای ابوبکر و عمر و عثمان رو چرا قبول ندارید؟ چون جلو حجت خدا وایستادن. مگه اونا اصحاب پیغمبر نبودن؟ مگه به ظاهر کم کسی بودن؟ چرا قبول ندارید اونا؟ چون جلو حجت خدا ایستاده. هر کی جلو حجت خدا به ایست کافره. بعد بگیم امام زمان جلو اسلام؟ اصلا اون اسلام نیست دیگه. مگه در زیارت ناحیه نمیخونیم قتلو به قتل کل اسلام، با کشتن تو اسلام رو کشتن. اصلا اسلام یعنی امام، یعنی حجت خدا. غیر از امام حجت، اسلام حجتی نداره. حجت الاسلام امامه. ثانیاً اسلام دین صاحب داره. اینو خوب دقت کنید. دین صاحب داره. چطور خانه شما صاحب اختیار دارد؟ اون چهار دیواری در اختیار شماست. کسی بدون اذن شما نمیتواند داخل در خانه شما شود. درسته؟ حالا داخل شد میتونه بدون اجازه خارج بشه. خروج اجازه نمیخواد. اما داخل شدن اجازه میخواد. کسی بدون اجازه داخل خانه شما شود، شرعاً حق داری بکشیشو. کسی بدون اجازه داخل شود، شرعاً حق داری بکشی. اما خارج شدن اجازه نمیخواد. حالا اسلام صاحب داره. هر کسی بخواد داخل در اسلام بشه، این نیست که هر کی بگه من مسلمانم. اسم داره. این که روایت میگه اسامی شیعیان ما و اسامی پدرانشان در نزد ماست، اون کسی رو که امام زمان تایید میکنه میشه مسلمان. اون کسی رو که امام زمان اسمشو خط میزنه میشه کافر. صاحب دین هستن. امام صاحب دینه. دین الله امام. یدخلون فی دین الله افواجا، داخل در دین خدا می شوند. خب حالا چجوری اسلام جلو امام بایسته؟ وقت اسلام یعنی یه انسان مسلمان دی منظوره، چون اسلام که چیزی تو خارج نداری به نام اسلام. یک نفر یا یک جامعه اسلامی جلو امام بایسته میشه چی؟ کفر. میشه کفر. جدیدن این حرفو انداختن تو زبونا که آره امام زمانم جانشو فدای اسلام میکنه. ابدا ابدا. اگه جانشو میخواست فدای اسلام کنه غایب نمیشد. روایت داریم میگه به خاطر حفظ جانش غایب شده امام. همه عالم فدای تار موی امام. همه عالم فدای تار موی امام. و هر کسی در هر مقامی جلو امام بایسته کافر و ضاله. هر کی باشه، در هر رتبه‌ای باشه. امام جانش رو فدای اسلام نمی‌کنه. امام خودش اسلامه. یعنی چی جانش رو فدای اسلام کنه؟ اون کسی که این حرفا رو میزنن امام رو نمیفهمن چیه، مقام امامت رو نفهمیده. اگر امام شناسی خونده بود، امام شناسی خونده بود میدونست که امام از حکومت اسلامی دست برداشت. امامان ما حقشون حکومت، حق خلیفت الله هن، اما برای حفظ جان خودش از حکومت دست بر میداره، چون جان او واجبتر از حکومت اسلامیه، چون جان امام واجبتر از حکومت اسلامیه. و این منطق یزیده، میگه حکومت ما باشه اگرچه حسین ابن علی که امامه کشته بشه. یزید اینو میگه دیگه، یزید میگه ما باشیم، حکومت ما باشه، جان حسین ابن علی رو فدای ما کنید. حواستون باشه این موقع از خط امامت فاصله نگیری به هیچ اسم و رسمی. 12 امام معصوم داریم که خطکش خدایان، خطکش دینن. خب بحث امام سجاد علیه السلام بود. امام سجاد 35 سال بنا به بعضی از روایات بعد از واقعه کربلا در قید حیات بودند. عبادتش به قدری بود که معروف شدن به سید سجاد از شدت کثرت سجودی که داشتن، و همینطور به ذوالصفنات. ذوالصفنات یعنی صاحب پینه ها، که پیشانیشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود به خاطر کثرت سجود. هر امری حادث می شد و خبر پیدا می کرد به سجده می افتاد. می گفتن آقا بچه دار شدی؟ می فرمود سالمه. نمی گفت پسر دختره، می فرمود سالمه. می گفتن بله، سجده می افتاد. هر امری رو بهش خبر می دادن به سجده می افتاد. یاد نعمات الهی می افتاد به سجده می افتاد. شخصی میگه در کنار کعبه امام سجاد علیه السلام رو دیدم که در سجده به ذکری مشغوله. طاووس یمانی میگه پیش خودم گفتم این از سادات اهل بیته، برم نزدیکش ببینم به چه ذکری مشغوله، ذکر رو یاد بگیرم. میگه دیدم در سجده این عبارت رو میفرماد که الهی عبیدک به فنائک، مسکینک به فنائک، فقیرک به فنائک، سائلک به فنائک. یعنی خدایا بنده کوچکت به درگاهت آمده است، فقیر تو به درگاهت آمده است، سائل تو به درگاهت آمده است، گدای تو به درگاهت آمده است. میگه تکرار میکرد در سجده این عبارت رو. بعد ایشون میگه من در هیچ هم و غمی، حاجتی، گرفتاری نشد که این ذکر رو بگم، هم و غم و گرفتاریم برطرف نشه، هم و غم و گرفتاریم برطرف نشه. امام سجاد علیه السلام یکی از گنجینه هایی که برای عالم اسلام به جا گذاشتن این صحیفه سجادی است، که معروف به زبور آل محمده. الله ما شاء الله علی محمد محمد وجل فرجه، که اون آداب دعا، اصلا از خدا چی بخوای؟ ها وقتی میری به در خانه خدا، خدای پول بهم بده، مریضیمو خوب کن، چی بخوای از خدا؟ و چه جوری بخواهی؟ یک بار در محضر حضرت علامه مشرف بودیم، ایشون یه سفارشی کردن به ما، فرمودن رو دوت کتاب کار کن، یکی نهج البلاغه خطبه های امیر المؤمنین و یکی صحیفه سجادیه، اینا دوتا از گنجینه های عالم تشیع هن. البته صحیفه سجادیه کاملش به دست ما نرسیده، دعاهایی داشته که توی نسخه هایی که هست افتاده، ولی همین هایی که هست چه حقایقی، چه مطالبی در توحید که انسان رو پرورش میده. میگه الهی، یکی از فرازاش میگه الهی به من معرفتی عطا کن. خوب دقت کنیم، الهی به من معرفتی عطا کن که بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم، معرفتی پیدا کنم به اون چیزایی که بهم ندادی، بگم خدایا شکر که به من پول ندادی. کی تا حالا همچین شکری کرده؟ هر کی چنین شکری کرده دستش بگیره بالا. خدایا شکر که به من پست و مقام ندادی. خدایا شکر که خیلی چیزا رو به من ندادی. میفرماد بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم، بیشتر شکر کنم. این چی رو این چی به شما میگه این جمله؟ این جمله دعاست، ولی داره به ما درس میده که وقتی خدا رو شکر میکنی یعنی او رو نعمت میدونی. این یه نعمته که خدا بهت نداده. چرا؟ شما فقیری، به اندازه خانواده خودت خرجی داری. خب همسایت که گرسنه باشه روز قیامت جناب عالی رو میارن، یعنی خب تو فقیر بودی، خودت که نداشتی بدید، خب تو اشکال نداره برو کنار، تو داشتی. اون به اون یکی دیگه میگن تو داشتی، همسایت گرسنه خوابید، ها تو داشتی و برادرت مقروض بود. اینجوری نیست که من راحتی در بره کسی. اونی که نداره میگه خدا رو شکر من نداشتم. از چقدر باید خدا رو شکر کنم که نداشتم؟ جریان سید بحرالعلوم شاگردی داشت اهل سیر و سلوک، و یک بار توبیخ کرد ایشون رو حسابی که تو همسایت گرسنه است، طبق غذا فرستاد، بعد تو سیر سر سیر زمین میذاری. گفت آقا جون خبر نداشتم. گفت خبر نداشتی توبیخت میکنم، اگه خبر داشتی که اصلا از ما نبودی. تازه خبر نداشتی توبیخ میشی، که چرا خبر نداشتی؟ پس گاهی وقت نداشتن خیلی نعمت بزرگیه. آقا سلامتی نداشتم، قوت نداشتم. خب قوت نداشتی، فلان مسئولیتم از دوشت برداشته شده چون نداشتی. آقا من پست نداشتم. خب پست نداشتی، خیلی از گرفتاری ها که میشد و باید کارشون را مینداختی چون نداشتی از گردنت مرتفعه. اونجا انسان میفهمه که خدای نداشتن چه ارزشی بود، چقدر شکر میخواست، چون داشتنها مسئولیت میاره برام. الهی به من معرفتی عطا کن که بر نداده هایت بیشتر از داده هایت شکر کنم. سالک پرورش میده، دعا هم دعا میکنه هم یاد بد میده چجوری با حق سبحان حرف بزنی، چی بگی و چی نگی و چجوری بگی. چون ادب دعا خیلی مهمه. شما پیش یه مقام مسئول مملکتی میخوای بری، هزار جور صحبتتو بالا پایی میکنی، معظم الله در فلان اینجوری فرمودن، هزار تا کلمه بالا پایی میکنی، حالا چطور در مقابل حق سبحان میخوای بیستی؟ بعد هرچی دهنه دامت بگی، بعد خیلی حرفا بیادبیه، بیادبیه کاشفیت داره از بیادبی. طرف میگه خدای من فردا چک دارم. این خدا نمیدونه تو چک داری، اگه پول نرسه بیچاره میشم، یعنی خدا نمیدونه اینا رو. خدای پول برسون، دستور داره میده، دستور این دعا ادب داره، آداب داره. حضرت ایوب بعد از اون همه بلا که کشید دعا کرد برای رفع مریضیش، برای رفع مریضی و بلایاش دعا کرد. چجوری؟ رب انی مسنی از زر و انت ارحم الراحمین. خدا یا زر ضرر من رو مس کرده و تو ارحم الراحمینی، دستور بده خدای مریضی منو خوب کن. این دستوره، تو عبدی. حالا درسته بعضی وقتا خدا به بی ادبا هم میده، اون مال دیگه لطف الهیه. دعا، الدعا مخ العباده، مغز عبادت دعاست. آقا آیه قرآن، خیلی این آیه قرآن عجیبه، میفرماد ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم، بگو پروردگار من به شما چه اهمیتی میداد اگر دعای شما نبود. یعنی دعا کنی خدا بهت اهمیت میده، دعا نکنی بهت اهمیت نمیده. آقا خداوند یه سری مخلوق درست کرده، گاو، گوسفند، پلنگ، شتر، شتر گاو پلنگ. شتر گاو پلنگ چیه؟ زرافه. زرافه شتر گاو پلنگه. شتر مثل قدش، گاوه چون شیر میده و شاخ داره، پلنگش پوستش مثل پلنگه. بعضی جاها که همه چی تو همه بهش میگن، شترگاه پلنگ هم بهش میگن، انسان هم خلق کرده. این انسان اگر دعا کنه از بقیه حیوانات ممتاز میشه، اگر دعا نکنه مثل همون بقیه حیوانات در حال چراست. حالا یه حیوان باهوشه، لباس میدوزه تنش میکنه، سوار ماشین میشه، قل ما یعبعو بکم ربی لولا دعاؤکم، پس دعا خیلی اهمیت داره. تا میتونی از خدا بخواه، منتها یه ادب کلی هست، نگو خدای چی بده به من، فقط بگو خدای بده. خود دست گدایی دراز باشه، خدا بهت اهمیت میده. صحیفه سجادیه ادب دعا رو به ما یاد میده و اینکه چی بخواهیم از خدا. یکی از دعاهای صحیفه در مورد چیه؟ در مورد استغفار برای حضرت آدم و حواست. اللهم اغفر لابینا آدم و امنا حوا بدیع و فطرتک. خب بالا چی آقا، مثلا دعا کنیم برای حضرت آدم و حوا؟ ها، جناب محی الدین ابن عربی یکی از عرفای خیلی بزرگ و صاحب کشف و شهوده، ایشون میگه من در قرآن تأمل میکردم، سلام، وقتی توجه منو جلب کرد که خداوند هی در قرآن میفرماید ابیکم آدم. یعنی چی؟ یعنی پدرتان آدم. گفتم چرا خدا هی میگه ابیکم آدم، پدرتون آدم؟ ایشون میگه یک مرتبه ملهم شدم که خداوند که داره اینو میگه، میگه پدر شما حضرت آدم، باید صله رحم به جا بیارید. پدرتون حضرت آدم، ما از نسل میمون نیستیم. یه عده از نسل میمون شاید باشن، اونایی که خودشون میگن، ما از نسل حضرت آدمیم که خدا آفریدشو. پدر ما حضرت آدمه، ما همه فرزندان آدمیم، نوه نتیجه های حضرت آدمیم. ایشون میگه من ملهم شدم که باید برای حضرت آدم دعا کنیم. صله رحم ما اینجوریه دیگه، میدونی شما وقتی پدرت از دنیا بره، صله رحم برای پدرت اینه که براش دعا کنی، براش قرآن بخونی، استغفار کنی، نیکی به پدرت اینجوریه. میگه اون شب من شاگردانمو جمع کردم، گفتم امشب برای حضرت آدم و حوا طلب مغفرت میکنیم، دعا میکنیم. میگه اون شب اونقدر فیوضات بر ما نازل شد که نمونهش رو من، چون ایشون صاحب کشف و شهوده، میگه اونقدر اون شب فیوضات بر ما نازل شد که من نمونهش رو سراغ نداشتم. بچه کشفی، چه چیز عالی. آقا اینو امام سجاد ما تو صحیفه سجادیه فرموده، دعا داره بر حضرت آدم و حوا، این همه برکاتو داره اونجا. آقا خواستی تو این دعاهای صحیفه هست، اینا حرفای خصوصی عمومی نمیشه هر جایی گفت. بعضی دعاهای صحیفه هست حالا کلید ارتباط با ارواح بزرگانه، کلیدش اون دعاست، دعای امام سجاد یکی از دعاهای صحیفه است، ارتباط با ارواح بزرگان. دعای صحیفه سجادیه هست برای اینکه از رذائل جدا بشی، یعنی برزخت صاف بشه. یکی از دعاهای صحیفه است. چه خواصی تو این دعاها هست، چه برکاتی داره. چه آثاری داره که خیلی هاشو خب نمیگن. اون کسی که بهش گفته میشه هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند، ولی این گنجینه تو دست ماست، بریم سراغش. دعا برای پدر و مادرت صحیفه داره، صلوات بر فرشتگان الهی بفرستی، اونا هم برات دعا میکنن، خب تو صحیفه هست. اینا یه برکاتی داره، اونایی که چشمشون بازه میبینن که آقا چه چیزایی میاد. قدر صحیفه رو بدونیم، باش محشور باشیم. این یه گنجینه است، یه گنجینه است که چه چیزایی توشه. آقا وقتی مقروض میشی دعا داره تو صحیفه، مقروض شدی این دعا رو بخون خوب میشه، قرضت برطرف میشه. موقع مریضی مریض شدی این دعا رو بخون خوب میشی. یه صحیفه رو فهرستش یه بار نگاه کنید، فهرستشو. چون ببینید شما مفاتیح الجنان رو که واز میکنید، حالا نمیخوام نقد مفاتیح کنم، اما خیلی از مطالبی که تو مفاتیح آمده معلوم نیست مال معصوم باشه، که 100% بگیم این مال معصومه. دعاهایی بوده تو کتابا شیخ عباس قمی جمع‌آوری کرده که خیلی هاشم 100% مال معصوم نیست، اما صحیفه این چیزی بوده امام سجاد نوشته برای خاصان خودش، که در مقدمه صحیفه بخونید اونجا راوی میگه که این صحیفه رو من از نواده فکر میکنم حضرت امام حسن، شک افتادم که امام حسن بود یا نوه امام سجاد علیه السلام، که صحیفه در نزدش بود، صحیفه سجادیه رو. بعد به من سپرد، آوردم خدمت امام صادق علیه السلام. امام صادق نشون من داد، گفت ببین اینو ما داریم و در یک جای محفظه حضرت محفوظ نگه داشته بود این دعا رو، این صحیفه رو، به صورت توماری هم بوده، ظاهرن به صورت توماری بوده. بعضی از ادعیه رو امامان ما پیش خودشون نگه می داشتن. هرز چیه؟ هرز دعایی که میگه پیش خودت نگه دار همیشه این دعا رو، مثل هرز امام جواد که میگن چه برکاتی داره. این نیست که لوله کنی بذاری کنار، این هر دفعه بخون، این پیشت باشه که هر دفعه بخونی، از بس برکاتی داره. شیخ صدوق در کتاب توحید روایت کرده از شخصی میگه خدمت امام بودم، یه حقه ای را آورد باز کرد، یه کاغذ قدیمی ازش بیرون آورد، یک عبارت توحیدی، دعای توحیدی بود. از روش قرائت کرد، بعد دوباره حضرت پیچوند تون حقه درج محکم بست. بعضی از دعاها رو میگه پیش خودت نگه دار، مثلا پیش خودت نگه دار. اینجوری یادمه سید علی آقا قاضی رضوان الله تعالی علیه، ایشون دعای سماط رو به صورت لوله میگه در پر عمامش داشت، همیشه نوشته بود دعای سماط رو. دعای سماط هم شبور، این دعا مال یهود هستن. بعد امام صادق علیه السلام فرماد اصلش پیش ماست این دعا، که دعای سماط که امام صادق میفرماد این اصلش، همون دعای سماطی که هست، که اونم چه حالا برکات و عجایبی داره در دفع دشمن، اصلا عجیب و غریب اون دعا. بله صحیفه رو قدر بدونیم عزیزان. یکی از دعاهای دیگه‌ای که امام سجاد انشا فرمودن دعای ابو هم معروف به ابو حمزه سومالی. ابو حمزه هم میدونید در کودکی زمان امیرالمومنین رو درک کرده، خب زمان امام حسن رو درک کرده، زمان امام حسین رو درک کرده، زمان امام سجاد رو درک کرده که دعای ابو حمزه رو امام سجاد یادشون دادن، بعد زمان امام باقر علیه السلام هم درک کرده، زمان امام صادق رو هم درک کرده. اصلا حالا چه برکتی داره عمرش، عالمی هم بوده برای خودش. ابو حمزه از بزرگان شیعه بود که اون دعای ابو حمزه اون چه مزامینی. آی بهجت میگه تو نجف 70 نفر بودن شبها تو نماز شبشون دعای ابو حمزه رو تو قنوت وترشون میخوندن. 70 نفر بودن دعای ابو حمزه رو تو قنوت وترشون میخوندن. هر شب میخوندن ها، نماز شب که میخونیم هممون انشاءالله. این قنوت وترم خیلی دعا درش مستجابه، تمام نمازهای شب تو دعا کردی خیلی خوب دعا کن تو قنوت ها. فارسی هم میتونی دعا کنی ها، تو نمازهای مستحبی فارسی هم میشه دعا کرد. حالا بلد نیستی عربی بگی، فارسی بگو خدای پدر مادر منو ببخش و بیامرز. من خودم بعضی وقتا فارسی دعا میکنم، اسم مثلا آقا کامبیز رو نمیشه بگه الله مغفر آقا کامبیز، آقا مثال میگم دیگه، خدای آقا کامبیز رو ببخش و بیامرز. حالا دعا خوبه، اما تو قنوت وتر چرا میگه 300 بار العفو، 40 بار این، 7 بار این؟ چون اونجا دعا مستجابه. میگه راحت ولش نکن، قل ما یعبو بکم ربی لولا دعا اکم. به خاطر این ابو حمزه میخونن اونجا، خدا خیلی به اهمیت میده. روایت در من لا یحضر شیخ صدوق، شخصی از امام صادق پرسید آقا تو نماز قرآن بیشتر بخونیم خوبه یا دعا؟ قرآن بیشتر بخونیم یعنی چی؟ یعنی به جای سوره مثلا توحید بخونیم سوره بقره رو بخونیم، یا یه سوره حالا بزرگتر، سوره متوسط‌تر، سوره فیل مثلا. چی فرمود حضرت؟ فرمود دعا بهتر است. تو نماز دعا بیشتر بخوانی بهتر است که قرآن بیشتر بخوانی. اینم بگیم یکی از گوهرهای از امام سجاد علیه السلام دعای زیارت چیه؟ بلند بگید، بلند، امین الله، زیارت امین الله. آقا این روایت داره میگه مثل، نه مثل، که نوری برات میشه تو قیامت وقتی میای این همراهت میشه، زیارت امین الله خیلی برکاتی داره، خیلی برکاتی داره. یه بار عرض کردم اهل معرفت رو 3 تا دعا تأکید دارن: زیارت عاشورا، زیارت جامعه، زیارت امین الله. امین الله از انشاءات امام سجاد علیه السلام، روحی فدا. آقا این امام سجاد با این عبادتش که ذوالسفنات بود، سید العابدین بود، که بعد از نماز صبح میرفت سجده شکر، آفتاب میامد وسط آسمون سر بر می داشت. میگه یک بار کتاب عبادت امیرالمومنین رو میخوند، کتاب چه دارن برای عبادتشون، برنامه دارن. میگه امام سجاد کتاب رو بس با شد عصبانیت زد زمین، گفت کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ امام سجاد زین العابدین، سید الساجدین، میگه کی میتونه مثل علی ابن ابی طالب عبادت کنه؟ ای جان ما، ای جان ما. بله، یه نگاه، اینو کرامتیه که من چون خودم از زبان سید بزرگوار شنیدم، آجاقای علوی بودن در خونسار که حوزه داشتن، ما یه مدتی اونجا بودیم، پدرشون مرحوم شده بودن، ما رفته بودیم خیلی سال پیش، مثلا 20-30 سال پیش رفتیم حوزه اونجا. پدر اون صاحب مدرسه مرحوم شده بود، کراماتی ازش نقل می کردن از پدرش که مرحوم شده بود. صاحب مدرسه مطلبی نقل کرد از پدرش، گفت پدرم می گفت من در نجف درس می رفتم، هیچی نمی فهمیدم، هی طلبه ها اشکال می کردن، حرف می زدن، من چیزی متوجه نمی شدم. یک شب التماس، دعا، گریه که خدایا آخه من همه پیشرفت می کنن، من چرا نافهمم اینقدر؟ تا اینکه میگه آقا امام سجاد علیه السلام رو خواب دیدم، یک چشمکی به من زد، یه نیم نگاه. صبح بلند شدم، بهترین شاگرد اول کلاس شدم. ای جانم، ای قربان تو مولا، ای قربان تو، ای قربان مظلومیت آقا جان، یا امام سجاد. آقا جان از نور عبادتتون یه ذره به ما بتابون. ما هم یه ذره عبادتمون رنگ و بو بگیره، حال پیدا کن، حضور پیدا کن. ای قربان تو برم مولای مولای، یا علی ابن حسین، یا سید العابدین، یا سید الساجدین. الهی عبیدک به فنا مسکینک به فنا فقیرک به فنا سائلک اللهم صل على محمد و آل. دستاتو بیار بالا. اللهم صل على محمد و آل. اللهم صل على محمد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها بعدد ما أحاط به الموت اللهم كن لولي الحجة صلواتك في هذه
دليلا